بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ولا یطلب عثراته ولا عورته ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابه. یکی دیگر از خصوصیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعامل با همنشینان این بود که دنبال لغزش‌های پنهانی آنها نبود. لا یطلب عثراته یعنی لغزش‌های پنهانی افراد رو پیجویی نمی‌کرد. اثراتهی دیگه و اثرات جمع دیگه الف مجالس. بله مجالس. کیف کان سیرت او فی جلسائه، جلسا هست به جلسا. بله یعنی بعدش می ترک الناس مثل کانن لا یزم احدن ولا یعیره ولا یطلب اثراته. نه نکوهش میکرد کسی را، نه سرزنش و نه لغزش های پنهانی او را چیکار میکرد؟ جستجو میکرد، پیجویی میکرد. این هم یکی از صفات ناپسنده که انسان دنبال لغزش های پنهانی او باشه، این که ببینه چه اشتباهاتی کرده، چه خطاهایی کرده. این هم باز در روایات خیلی مذمت شده، از اون گناهانی است که خود انسان در همین دنیا گرفتارش می شود. بعضی از گناهان هستش که فقط در آخرت انسان آثارش رو می بینه، بعضی از گناهان آثارش زودرسه. یکیش همون تعییر بود که دیروز اشاره کردم، یکی هم جستجوی عیب‌های پنهانی افراد هست، انسان کشف العیوب کند. در روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، می‌فرماید من کشف عورت اخی المسلم کشف الله عورته حتی یفضحه. کسی که عیب‌های پنهانی برادر خودش، حالا این اخی که میگه از باب مثال هست، خواهر دینی خودش فرق نمیکنه، زن مسلمان، مرد مسلمان، عیبهای پنهانی او رو به رخ بکشه، یعنی در واقع سطر کشف العیوب کند، خداوند عیبهای خودش رو در جامعه چیکار میکنه؟ آشکار میکنه، رسواش میکنه. کسی که در واقع به تعبیر دیگه در صدد رسوایی دیگران باشه، خودش رسوا خواهد شد. شما دیدید که در همین نظام ما این هم به صورت فردی این مسئله اتفاق می افتاده، هم به صورت اجتماعی سیاسی. اینایی که دنبال این بودن دیگران رو رسوا کنن، خودشون در همون چاهی افتادن که و می افتن که دیگران رو در صددش بودن که اونها رو بیاندازن. صلواتی خط بند. صحبت درباره دلایل کسانی بود که نماز جمعه را مشروع نمی دانند یا شبهه در مشروعیتش دارند. در واقع کسانی که در همین عصر ما هم از آقایونی که میگن مکفی نیست نماز جمعه، از آقای بورجدی گرفته، آقای خونساری گرفته، یا آقایونی که الان در حال حاضر فتوا میدن، رو این ادله بیشتر. دیروز گفتیم دیگه، گفتیم که آقای نبودید، مریض بودید، خدا شفاتون بده. بله، گفتیم آقای طلای زنجانی، آقای گلپایگانی، آقای صافی، اینها کسانی هستن که مکفی نمیدانن. اینها بیشتر روی آقای زنجانی هم بله خدمت مرکم، بیشتر نظرشون این است که حالا یا این دلائل رو تمام میدانن، یا اینکه چیه، یا اینکه این بالاخره این دلائل سبب شبهه اونها شد. اگه تمام بدانن که باید بگن مشروع نیست، اونها میگن این که مکفی نیستش. اگه میخوان بخونن رجاءن بخونن، آقایون فعلی اینجوری میگن دیگه. عرض کردیم که چند تا دلیل اینها روش تکیه میکنن. یکی اجماع هست که عرض کردیم چنین اجماعی رو ما سراغ نداریم که اجماع کسی ادعا کرده باشه بر عدم مشروعیت. دو نفر فقط آمدن گفتن مشروع نیست، یکی ابن اون قدری که مسلم هست، دو نفره، یکی سلاره، یکی ابن ادریسه، دیگه کسی دیگه همچین، بلکه عکسش هست. مشهور این است که مشروعه، بلکه واجب تقریریه. نه تنها اجماع ما نداریم بر عدم مشروعیت، بلکه عکسش مشهور فقها این است که چیه؟ مشروع، بلکه واجب چیه؟ تخییری. شهید ثانی وجوب تعیینی بود، عکس اونا میگفتن که بله اون که تعیینی بود جزه. خدمتتون عرض کنم که دلیل دومی که روش تکیه شده، که مخصوصا آقای بورجدی خیلی رو این چیز داره، مسئله سیره است. سیره از زمان پیغمبر و ائمه و خلفای غاصب تا الی زماننا هازا، ایشون ادعا دارن که چیه؟ این است که نماز جمعه رو یا خلفا میخوندن یا پیغمبر میخوند، یا خلفا، حالا غاصب یا غیر غاصب، و یا مأذونین از اونها. در جواب سیره چند تا نکته داریم. اولا که در زمان پیغمبر و در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و یا امام حسن مجتبی علیه السلام، درسته اینها خودشون اقامه میکردن، ولی از کجا میگید که اینها شرط میدونستن؟ این که اقامه میکردن خودشون، اهم از اینه که عصمت شرط اقامه است یا شرط نیست، این همچین چیزی از کجا میگید؟ اولا از کجا میگید؟ ثانیاً ما این همه سراغ داریم که امیرالمومنین حالا در زمان پیغمبر محدود بود اون نقاطی که ایشون حکومت، در زمان امیرالمومنین علیه السلام این همه کشورهای نقاط مختلفی کجا؟ یک دونه ما نداریم، یک جا نداریم که بگیم امیرالمومنین کسی رو بر نماز جمعه نصب کرده. بله، ولاتی که میذاشتن اینها نماز جمعه میخوندن، ولی این که بگیم نصب کرده، نصب اجازه امام شرط هست و نصب کرده کسی رو برای چیز و گفته مثلا بدون نصب جایز نیست، همچین چیزی از کجا؟ میکردن
یکی از شؤون والی
درسته، اینو قبول داریم، اولویت با اونه. این نکته سومی است که داریم عرض میکنیم. این اول بالاخره کسی که نماز جماعت هم بوده، به قول شما نماز جمعه اش هم میخونده، این که میگیم شرطیت از توش در میاد از کجا؟ همین، این نکته سومه که سیره دلالت بر شرطیت نداره. نهایت چیه؟ اولویت. اما در صورتی که امکان نداره، یعنی امام معصوم نیست یا معزون از اون نیست، اینجا بگیم که وجوب جمعه ساقطه. از کجا؟ از کجا بگیم؟ چه دلالتی دارد این که امام معصوم خودش اقامه می کرده یا کسانی که والی او بودن اقامه می کردن؟ از کجا دلیل می شود که این شرط هست؟ و اگر امکان نداشت امام معصوم یا خدمتتون عرض کنم که معزون از امام معصوم، اینجا وجوب جمعه ساقط میشه. خب بله دیگه، شکی نیست.
نه، در مورد
خود
معصوم حضور داشته باشه.
بله، در موقعی که هم حضور معصوم شرطیت ازش در نمیاد. که بگیم شرط هست از این، از کجا؟
حضور چی از میکنم؟ زمانی که مثلا در زمان حضور معصوم.
بله در حضور
زمانی که خود امام معصوم در مجلس.
بله در هست، در همون زمان هم. این که شرط هست امام معصوم باشه یا معزول، شرطیت از توش در نمیاد. این که اولا هستش، بله، شکی نیست اولا هست. ولی اینکه این شرط هست که اگر امام معصوم نخوند، اینجا ساقط میشه وجوب. این نه. مؤید این نظریه، بله،
امام معصوم باشه اصلا واجب
تعیینی، اگر واجب تعیینی نیست، ولی که اینکه شرط هست خودش اقامه کنه، از کجا میگی؟ در زمانی که امام معصوم حاکم هست واجب و اقامه کرد، حضور وجوب تعیینی پیدا میکنه. ولی اینکه شرط هست امام معصوم اقامه بکند، این از کجا در میاره؟ مؤید این نظریه این است که مشهور فقها گفتن که مشروعه. اینکه اگر، یعنی مشهور فقها که گفتن، یعنی حضور معصوم چیه؟ شرط نیست دیگه. مشهور فقها شهرت عظیمه ای هم هست که گفتن تخییر هست، معناش اینه که چیه؟ یعنی شرط نیستش دید، یعنی مخالف است. اگه چنین سیره ای بود، اگر سیره چنین دلالتی داشت، چطور میشه که مشهور فقها ها یه چنین فتوایی بدن؟ همینه دیگه. اینم باز یه همین قرینه است. بله بله بله، واجب تعیینی. نه تا دو فرسخی میام شرط گفتیم دیگه قبلا هم شاید که حتی دو فرسخی، تا دو فرسخی اونم هم. اینجا اگر اقامه شد فتوا فرق میکنه دیگه، حالا یکی یکی میام میگیم. بعضی از فتوا اینه که اونم باز واجب شرکت کردن در تا دو فرسخی. اگر شرط بود واقعا، باز اینم یکی از تعیینات، یکی از مؤیدات هست. خب باید این همه 200 روایت داریم، یه جا بگی که یه جای امام بگه دیگه، بلکه هی تحریک میکنه برید شرکت کنید. اگر بود عصمت شرط اقامه نماز جمعه بود، خب باز تو یکی از اینها بگی که بابا مردم تو اشتباه نیفتن، تو یه دونه از این روایات باید چیکار کنه؟ این مسئله رو مطرح بکنه. زمان خلفا گفتیم که این قبلا هم گفتیم، زمان خلفا اجباری ناشی از اجبار خلفا بود. تازه معلوم نیست همه جا در زمان خلفا هم همه اذن می گرفتن، چون زمان چی؟ چون اهل سنت خدمتتون عرض کنم که اینها دو فرسخ رو لازم، فاصله رو شرط نمی دونن. مثل الان که دارن میخونن، هر کس هر جایی وای میسه نماز جمعه میخونه تو هر مسجد، اونجا معلومه اونام همه رو نصب میکردن. ممکنه مسجدهای مهم رو نصب میکردن، دیگران نصب نمیکردن. و نکته مهمتر از همه اینها، اصلا چنین سیره مورد خدشه است که یعنی بگیم از بعد از پیغمبر چنین سیره بوده که همش چی میشده بعد از امیرالمومنین خلفا، همش همچی جوری میشه. چنین سیره مورد خدشه است ما داریم. اینا میگن که در معجم البلدان هست. حالا اینجا من براتون دو سه نمونه رو عرض کنم که بله. گفتیم ما این جزء بحث‌های قبلیمون بوده، اینو گذشتیم ازش. بله اینو گفتیم. بله بله تشریف نداشتید اونجا، گفتیم اصلا ائمه شرکت میکردن. این عرض کردیم خدمتتون از کنه روایت چم خوندیم. یاقوت حموی در معجم البلدان میگه سال 329، یعنی از همون زمانی که خدمتتون عرض کنم دوره چه شروع شد بر قبرت کبرا که از که وفات مرحوم کلینی هم همین تاریخ بوده. ایشون میگه در بغداد شیعیان مسجد داشتن، در مسجد براسا اونجا اقامه جمعه میکردن، یعنی تقریبا معادل همون زمان در زمان مرحوم شیخ مفید بوده. شیخ مفید رو گفتیم سنه چند بوده؟ چهارصد و چیز از دنیا رفته، متوفا شده 300. بله در صدوق، در از 329 تا صدوق 381 از دنیا رفته. مثلا در زمان صدوق، در زمان شیخ مفید نماز جمعه بوده در بغداد، 329 بوده تا 400. میگه الرازی بالله اونجا تو این مسجد صحابه رو لعنت میکردن، در چیز در مسجد براسا نماز جمعه میخوندن، صحابه رو هم لعنت میکردن. الرازی بالله عده ای رو دستگیر کرد و مسجدشون هم خراب کرد. اینها آمدن به امیرالعمرای بغداد شکایت کردن، ایشان دوباره مسجد براشون ساخت و همونجا اقامه جمعه میکردن تا سال 450. 450 زمانی بودی که معاصر بوده با زمان شیخ مفیدی، نماز جمعه میخوندن. این که بگیم که حال شیعیان میومدن خلفا به شیعیان چه اذن میدادن، اینجوری نبوده که، اینا نماز جمعه میخوندن خودشون هم. یا خطیب بغدادی میگه من در بغداد نماز جمعه خوندم، در اون زمان در بغداد در چندین جا نماز جمعه برگزار میشد، مثل مسجد مدینه، مسجد رصافه، مسجد دارالخلافه، مسجد براسا، مسجد قطیعه، قطیه ام جعفر، مسجد حدیب، اینا میگه میخوندن. یا در کتاب این چیز که ما اخیراً چاپ کردیم، عبدالجلیل رازی، کتاب نقض، ان نقضی که هست، ایشون میگه که در جواب سنی ها که میگن شیعه ها نماز جمعه نمیخونن، یکی از چون نقض جواب اونها رو داده، ایشون میگه به حمد الله و من نه در همه شهرهای شیعت این نماز برقرار و قاعده هست و می کنند، یا با خطبه و اقامت و اقامت و شرایط. خود عبارت های ایشون چیزه و شرایط، خود نصر اون وقت خیلی ادبیه، خیلی آقای خامنه‌ای از نصرش تعریف میکنه، نصر اون وقت خیلی. و با خطبه و اقامت و شرایط، چنان که در دو جامع به قم و به دو جامع به آوه و یک جامع به کاشان و مسجد جامع ورامین و در همه بلاد شام و دیار مازندران، و این انکار این غایت جهل است. میگه شیعان دارم میخونه. خب اینها، این که بگیم که نمیخوندن، این درست نیستش که، یعنی نمیخوندن یا شیعیان نمیخوندن، یا این که بگیم که مثلا اذن از چیز میگرفتن، اینجوری نیستش. این سیره خیلی سیره قرص و قایم نیست، احتمالا ایشون ندیده این چیزها را. بله نصب در خلفا بوده، من میگم در خلفا، در عامه معلوم نیست بوده، در مسجدهای بزرگ، در مسجدهای بزرگ، ولی که دلیل نداریم که، چون چیز نمیدونن تو هر دهات، اینو میگه هر کس وایساد نماز، اینا فاصله رو که شرط نمیدونن که، فقط ابو حنیفه گفته در شهرهای بزرگ میشه خون، در شهر بزرگ هم فاصله رو که اینا شرط نمیدونن که. خدمتتون عرض کنم که خب پس چند تو گفتیم، یکی این که سیره ممکنه ناشی باشه از اجبار خلفای جور، یکی این که اصلا ما گفتیم ائمه ما جایی نداریم که نصب کرده باشن. سایر یکی این که گفتیم خدمتتون عرض کن که بله سیره دلالت بر شرطیت نداره، در نهایت حق اولویت، در صورتی که امکان نداره وجوب جمعه ساقط نمیشه. یکم اصلا گفتیم چنین سیره اصولا قابل خدشه است. یه دلیل دیگری که آوردن، دلیل سومی که برای عدم مشروعیت آورده شده، اینه که وجوب ظهر یقینی هست، وجوب جمعه یا جوازش مشکوکه. سر ظهر که شد ما میدانیم یک نمازی به گردنمون هست، سر ظهر که شد ما میدونیم یه نمازی به گردنمون هست، نمیدانیم جمعه است، نماز جمعه است یا نماز ظهره. پس اشتغال ذمه چی داریم؟ یقینی داریم. اشتغال ذمه یقینی داریم به یک نماز سر ظهر. اگر نماز جمعه رو خوندیم این میگیم که ذمه ما بری شده، ولی اگر نماز جمعه رو خوندیم نمیدونیم، ممکنه بری شده باشه، ممکنه ذمه ما بری نشده باشه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. به همین جهت میگن که خیلی خوب، اینجا تقریبا شبیه استدلال سید مرتضی هستش این. بنابراین ما میگیم که نماز جمعه رو بگیر، اون چیزی که شک داری رو رها کن. و نماز جمعه بعد اشتباه کردم، نماز ظهر رو بخون، اون که شک داری رو نخون. جوابش هم روشنه. جوابش چیه؟ ها؟ نه، جواب این که اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. ها؟ خب اگه مسلمه که مستشکل همینه میگه دیگه، میگه نماز ظهر مسلمه، نماز جمعه مشکوکه، بنابراین اون که مسلمه بگه، اون که مشکوکه رها کن. بله؟ این که بگیم نماز ظهر مسلمه، این اول کلام اصلا بحث ما همینه دیگه، اصلا بحث ما همینه. بحث ما این است که آیا نماز ظهر روز جمعه یقینی هست یا نیست. شما میگید که همون چیزی که مورد بحث ماست همون اومدی بهش استدلال. اصلا از کجا میگی بحث داریم؟ بحث همینو میکنیم، آیا نماز روز جمعه، نماز ظهر واجب تعیینی هست. اول کلامه، اصلا بحث در همینه که آیا نماز ظهر اگر انسان خوند فراغ ذمه یقینی پیدا میکنه یا نمیکنه. حالا این شعور مختلفی داری که داریم بحث میکنیم دیگه. بله، یعنی اصلا صغرا مخدوشه. بله، یعنی تعیینی بودن نماز ظهر که بگیم که قطعا این فراغ ذمه میدی، تعیینی بودن ظهر در روز جمعه اول کلام هست. این که بگیم تعیینی هست نماز جمعه روز جمعه، نماز ظهر روز جمعه تعیینی بودن ظهر چیه، این اول کلام. یه استدلال دیگه ای شده، روایاتی که دلالت دارن بر سقوط و صلات از کسانی که در سر دو فرسخی یا بیشتر از دو فرسخی هستن، یعنی در دوها زندگی میکنن یا سر دو فرسخی هستن. چجوری؟ بیان تقریب استدلال به این روایت بر عدم مشروعیت. اینجوری میگن این روایاتی که میگن که تا دو فرسخ همه باید بیان در نماز جمعه شرکت کنن، که این روایات چه دیگه خوندیم دیگه، نمیخونیم دوباره. این روایات دلالت میکنن که در شهر یا امام اصل وجود داشته یا مأذون و منصوب او، بنابراین اونها که در دو فرسخی هستن باید چیکار کنن؟ باید بیان و شرکت کنن. اگر مشروع بود، اینجا نقطه استدلال اینجاست، اگر مشروع بود نماز جمعه در سر دو فرسخی، خب باز خودشون هم نماز جمعه که مشروع هست واجب هم هست دیگه، باید سر دو فرسخی خودشون بیان اقامه کنن. اگه امام جمعه هم ندارن برن امام جمعه پیدا کنن. بقیه 5 نفر 4 نفر قبلا هم گفتیم 5 نفر 4 نفر که پیدا میشن سر 2 فرسخی که تا 2 فرسخ دیگه، یعنی 4 فرسخ در 4 فرسخ میشه اینجوری، 2 فرسخ تا نماز جمعه، 2 فرسخ هم تا اون طرف، 4 در 16 فرسخ مربع بالاخره یه خطیب پیدا میشه نماز جمعه میتونن بخونن. اگر مشروع بود سر 2 فرسخی اینجا باید خودشون اقامه میکردن. این که گفته شده است تا 2 فرسخی بیان در نماز جمعه شرکت کنن، این چیه؟ این دلالت میکند بر این که شرکت کردن در اون نماز جمعه امام اصل یا نائبش یا منصوبش واجبه و در اینجا چیه؟ مشروع. اینا میخوان میگن مشروع نیست، میخوان بگن که این شرط هست امام اصل و خدمتتون عرض کنم نائب او و در 2 فرسخی همه باید در بیان در اینجا شرکت کنن و مشروع نیست. بله میگن همه باس بیاد اینجا شرکت. جوابش هم روشنه اینجا. نه جوابش اینه که مشروع نیست از کجا میگید؟ جواب این است که از کجا میگه مشروع نیست؟ وجوب تخییری داره. ترخیصه. میتونید بیاید شرکت، یعنی میتوانند بیاین شرکت کنن. این که گفتن سر 2 فرسخی حد وجوب تعیینی، حد حضور تازه اقامه هم نه، ناظر به چیه؟ جوابش اینه که این روایت ناظر به حضوره، یعنی حد وجوب حضور، یعنی تا 2 فرسخی هر کس هست واجب است در نماز جمعه‌ای که اقامه شده چیه؟ شرکت کنن. واجب یا تعیینی یا تخییری. اگر امام اصل هست همه میگن تعیینی، اگر امام اصل نیست میگن تخییری، توجه کنید مثل الان که میگن تخییری. ولی از 2 فرسخی به اون طرف از 3 میل حالا حدشو بعدن میگیم، از اونجا معناش این نیست مشروع نیست. 2 فرسخ به اون طرف واجب هست، واجب تخییریه، میتواند بیاد میتونه نیاد، واجب تخییری هستش از 2 فرسخ. اگر یعنی اگر اومد از گردنش، حالا کسی از 2 فرسخی پشت اومد نماز جمعه اینجا اشکال داره؟ الان شما از فرض کنید از اینجا از شهره پم شید برید نماز جمعه، فرض کنید که تهران شرکت میکنید، 2 فرسخ هستش دیگه تا اونجا، میرید اونجا شرکت میکنید، اونجا چیه؟ اونجا نماز جمعه از گردن تو ساقطه، یعنی به واجب تخییر عمل کردید. حالا در خود اون داخل 2 فرسخ، در داخل 2 فرسخ وجوب تعیینی هست یا تعیینی، اینا اختلاف فقهاست. بعضی میگن که اونایی که وجوب تعیینی میدونن مثل شهید ثانی میگن تعیینی، اونایی که میگن تخییری تخییری، اون که امام اگر امام اصل باشه همه میگن تعیینی. ولی کن این که در 2 فرسخی به اون طرف مشروع نیست، این چیه؟ مشروع نیست. این دلیلی بر عدم مشروعیت نداریم که 2 فرسخ به اون طرف مشروع نیست. این روایت دلالت بر عدم مشروعیت نمی کند، دلالت بر عدم وجوب تعیینی می کند. یعنی روایاتی که گفتن از 2 فرسخ به اون طرف واجب نیست، دلالت بر چی می کنند؟ دلالت بر عدم وجوب تعیینی، یعنی واجب نیست حضور بر اون کسانی که از 2 فرسخ به اون طرف هستن شرکت کنند. دلیل 4، دلیل نه دیگه اجماع شد سیره شد ها 4 و 5 میشه دلیل 5 درسته 5 اشتغال با اشتغال زمان 5 سومی این بود اشتغال یقینی فراغ ذمه یقینی میخواد، 4 دلالت روایتی که دارد بر سقوط صلات میکنه از کسانی که میشه 5 دلیل 5 خلاصش این است که اگر بخواد نسب نباشه و خود امام معصوم یا خود امام معصوم اقامه نکند یا منصوب او نباشه دعوا میشه، فتنه میشه، که صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه که کمان که در زمان ما ناهازا خبر آوردن در اصفهان دعوا شده و آبروریزی شده، این تقصیرش هم میذاره به یه مقدار حمله میکنه به شهید ثانی، میگه همین حرفای شما باعث شده که این دعوا شده در اونجا امام جمعه ها با هم دیگه دعوا، این میخواد نماز جمعه بخونه و هم میخواد امام جمعه بشه، با هم دیگه دعواشون شده. آقای خویی میفرمان این اشکال رو اینجوری بیان میکنن: ان ایجاب مثل هذا الحکم فی زمن الغیبه مثار للفتنه و موجب للهرج والمرج. این که بگیم که هر کس خواست نماز جمعه بخونه موجب هرج و مرج و اثاره فتنه میشه. فلا یظن به شارع الحکیم تشریع، گمان نمی کنیم که شارع حکیم یه چیزی رو، یه همچین چیزی رو چیکار کنه، تشریع کنه. فان الالزام به اقتداء الکل خلف شخص واحد و ایکال تعیینه الیهم، این که ملزم بشن که همه بیان دنبال یه نفر و تعیین اون یه نفر رو واگذار کنن به مردم، ما تعب نفوس عن الاعتمام خلف من یراه مثله او دونه فی الاهلیه و میل اتباع لاشتغال ذلک المنصب و حیازته معرض للافتنان. همه دلشون میخواد نماز امام جمعه بشن، از دو فرسخی بیان پشت سرشون نماز بخونن، این شیر میشه، دعوا میشه، خلاصه شهرت طلبی و خلاصه این چیزا شباب میشه. بل موجب اختلال نظام، بلکه موجب اختلال نظام میشود. لتشاه نفوس فی طلب رئاسه، خلاصه تشاه پیدا کنه، دعواشون میشه در طلب رئاست علما. و تصدی لمقام الامامه فرب بما یؤدی الى التشاجر و النزاع بین المسلمین لانتصار اهل کل محله لاماما، هر محله میخواد میگه ما امام جماعت ما باید چیکار کنه، امام جمعه بشه. و قد ینجر رو الی القتل کما اتفق فی اصلنا الحاضر، گاهی وقتا هم طرفدار امام جمعه، طرفداری امام جمعه رو خلاصه دعواشون میشه میکشن. و حالا ایشون میگه چی دیگه نمیدونیم، این اون حالا اونو میگه مرحوم صاحب جواهر، ظاهرش که غیر از اون مرتبه صاحب جواهر است، میگه در زمان ما یه همچین اتفاقی افتاده، طرفدارای دوتا امام جمعه با هم دیگه دعواشون شده، کشتن بالاخره آدم کشته شده. فی بعض البلاد فلا بد و ان یکون تعیین به نظر شارع و اذن الخاص کی تنحسم به ماده النظام، بالاخره باز دست شارع باشد که اذن خاص او باشه که از ریشه ماده نظام خلاصه قطع بشه. این اشکال هست. خودشون جواب میده، دو سطح جواب میده که به نظر ما این دو سطح جواب یه خورده مشکل داره. جواب اولی که ایشون از این اشکال میده، میفرماد ان هذا تقریر على تسلیمه انما یجدی لنفی تعیین لا اصل المشروعیه ولا تخریرا. میگن این بیان بر فرض ما قبول بکنیم که در زمان غیبت اگر یه همچین اتفاقی بیفتد مسار فتنه هست، باعث فتنه انگیزی هست، این در صورتی که ما نماز جمعه رو واجب تعیینی بدونیم. واجب تعیینی که بدونیم، همه میخوان پشت سر یه نفر بیان، واجب باشه برایشون بیان چیز کنن، این وجوب سبب این میشود که خلاصه این میگه من میخوام به این آقا اقتدا کنم، یه دی میگه امام جمعه محل ما، یکی میگه امام جمعه من، دعواشون میشه. ولی کن اگر تخییری باشه، نه تخییری، میگه فإن وجوب التخییری حیث لا الزام فیه على حسیل سبیل الحتم والبطل وجود المنودوها فلا یتزمن الفتنه لامکان التخلص منها به اختیار عد الاخر بابا صلات الظهر. میفرماد وجود تخییری، عده میان چیکار میکنن، عده میان میرن میگه اصلا ما نمیخوایم، میایم نماز ظهر میخونیم، شما امام جمعه رو قبول نداریم، میایم دعوا نمیکنیم، میریم نماز ظهر میخونیم. وجوب تخییری دعوا نمیشه، وجوب تعیینی دعوا میشه. بنده عرض میکنم خب وجوب تخییری هم دعوا میشه. وجوب تخییری اگه بگید تا دو چیز هست، اگه دو فرض تا دو فرسخ بخواد، اگه اون اشکالی که شما گفتید ریاست طلبی یا چه هست، اینجا همین هم در اینجا هست، چه فرق میکنه، چه بگیم وجوب تعیینی؟ البته در وجوب تعیینی بیشتر هست، در وجوب تخییری کمتر هست، یعنی مردم ممکنه برن، ولی که این که بخواد ریاست طلبی و اینها، این آقا با اون آقا، اگر این اشکال وارد باشه که حالا عرض میکنیم نظر خودمونم، بالاخره این جواب نمیشه. جواب دومی و ثانیان ایشون میگه ان الفتنه ممنوعه من اصلها، اصلا این فتنه، فتنه انگیزی نمی شود. چرا؟ حتی علل قول بالوجوب تعیینی، حتی اگر ما بگیم وجوب تعیینی هم هست، چنین فتنه پیش نمیاد. فإن من قدم للإمامة إنما یا اما ان یرا غیره اهلیته له استجماع شرائط اولا، فعلل اول یجب علیه الاتمام بلا هزازه تفیه و امکان دونه فی المقام. میگه میفرمایند که این آقایی که آمده وجوب تعیین، یا اینکه کسی که میخواد اقتدا کنه میونش اهلیت داره یا اهلیت نداره. اگر اهلیت داره، ولو اینکه آقا مثلا اون آقا خیلی مقامش پایینه، این آقا مقامش پایینه بالاتره، میرن شرکت. بعدم میگه در زمان ما هستن کسانی که مقامشون بالاتر است، میرن در نماز جمعه، افرادی که مقامشون پایینتره شرکت میکنن. اگر میبینه که اهلش هست، خب میره شرکت میکنه. اگر میبینه اهلش نیست، خب عادل نیست، نمیره شرکت بکنه. خب این چه جوابی هستش؟ میفرماید میگه اگر اهلی و اهل ثانی فل جماعت و باطلتون به نظره فلا تنعقد جمعتون صحیحه که یجب سعی الیها. خب میگه نمازش باطل اگه اهل اهلیت نداره، عادل نیست، دیگه واجب نیست شرکت بکنه. حالا حتی در مورد تعیینی هم شرکت بره، نماز ظهر خودش رو بخونه، نماز جمعه صحیح منعقد نشه، نره شرکت بکنه. خب بله دیگه، اصلا بعضی دعوا سر همین. اون میگه من، کسی که نمیگه من، میگه من اهلم. حالا ممکنه یه نفر دو نفر نرن شرکت کنن. بالاخره ریاست طلبی چیه؟ ریاست طلبی شبب میشود که این آقا طرفدارای خودش تحریک کنه، اون آقا طرفدارای خودش تحریک کنه. این آقا بگه اون آقای شما عادل نیست، اون آقا بگه آقای شما عادل نیست. بالاخره این مشکل حل نمیشود. به نظر میرسه که جواب اصلی این نیستش. جوابی که میتونیم از این اشکال بدیم که بگیم که اینجا، حالا ما باید ببینیم که ائمه چی دلیل، این دلیل نمیشه، این که بگیم موجب نزاع میشود. خب بریم یه کاری کنیم که موضوع نزاع نشه. ما باید بریم روایات رو ببینیم، آیات و دلال، آیا دلالت بر وجوب تعیینی میکنن یا وجوب تعیینی نمیکنن. اگر دیدیم که دلالت بر وجوب تعیینی میکنن، باز ببینیم مشکل رو این باعث دعوا میشه. حالا هر حکمی از حکم احکام اسلام رو اگه خواستیم اجرا کنیم باعث دعوا شد. به قول صاحب حدائق میگه که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. میگیم هر حکمی رو بخوایم دعوا بخوایم اجرا کنیم دعوا میشه. خب دعوا یه کاری کنیم دعوا نشه. این جماعت، جماعت معمولی اگه مسجد بزرگی باشه ممکنه دعوا بشه. این نمیشه، این دلیل نمیشود که چون دعوا میشود. این همه نماز جمعه در طول تاریخ از بعد از پیغمبر تا حالا اقامه شده، حالا یه جا دعوا شده، یه جا دعوا، خب تو همه جا یک جا شده، این که دلیل نمیشه که بگیم چون یه جا اختلال نظام پیش میاد. این همه آقایون مشهور فقها این بوده که جایزه و بسیار جام خوندن، در قبل از انقلاب هم خوندن، نصب هم توش نبوده. اگه دعوا شده اینجوری نیست حالا بگیم علما همه ریاست طلب هستن و همه میخوان با هم دیگه دعوا. حالا یه جا ممکنه یه ریاست طلبی باشه، کسی با هم دیگه دعوا کنه، این دلیل نمیشه که بگیم اصل حکم زیر سوال بره. این که بگیم که این دلیل به نظر میرسه با این جهت مشکل داره، نمیتوانیم بگیم که این باعث چی میشود، باعث این میشود که بگیم که اون وقت تازه نکته دیگه. حالا اگر ما قائل شدیم که، حالا من انشاءالله بعدن میام میگیم این رو، اگر گفتیم هر کس میتواند نماز جمعه بخواند، این مشکل میام میگه من میتونم نماز جمعه بخونم. ولی اگر ما آمدیم گفتیم که نه، فقیه باید تعیین کنه، ولی در زمان غیبت، ولی هم که آقای میگه ولی الفقها ان یجمعوا، فقها بیان، فقها نصب باس بکنن، یا نصب میکنن دیگه دوام نیست. اگر گفتیم نه، اگر آمدیم گفتیم نه، قدرتی جایی قدرتی پیدا شد که میتواند چیه اون قدرت بیاد، معصوم نیست ولی قدرت عادلی هست، حکومت عادلی هستش که میتواند امام جمعه تعیین کنه، بازم نیست. شما باید بگید چون مصارف، باید اینو اثبات کنید. بله نه، اگه قدرت باشه دیگه دعوا نمیشه دیگه. مثل الان زمان حکومت جمهوری اسلامی، اگر الان کسی الان نصب هم داره میکنه داره رهبری نصب میکنه، هیچ دعوایی هم نیستش. شما از باید اثبات کنید اون چیزی که مهم هست، باید اثبات کنید اثبات شرط نصبه. اینو مسار فتنه بودن دلیل نمیشه که بگیم اثبات شرط. هیچ این آقایونی که آمدن گفت گفتن مشروع نیست یا شبهه کردن، هیچ کدوم نیومدن بیان اثبات کنن به چه دلیل اثبات شرط امامت جمعه است، یا اثبات یا منصوب از معصوم. این رو هیچ یکی از این ادله اثبات نمی کنه. خب حالا بچه پنجمش باشه برای جلسه بعدش.